شالوم کلیسا. صلح و سلامتی خداوند با شما عزیزان، خواهران و برادران عزیزم باشه. خوشحالم که یک سبت دیگه، یک فرصت دیگه فراهم شد تا اینجا در حضور پدر باشیم. هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. به نام مسیح پر از قوت، پر از سلامتی خداوند باشید شما عزیزان. چقدر عالی بود، چقدر زیبا بود این مکالمه که با خداوند داشتیم. خدا رو شکر برای خداوند، خدایی که همیشه و در هر کجا در کنار ما یافت میشه. اگر موافق باشید با هم یک دعایی بکنیم. خداوند رو شکرت میکنیم ای پدر جان، با شکرگزاری به حضور تو میایم ای پدر جان. خداوند ممنونیم برای این فرصتی که فراهم کردی ای پدر جان. به نام مسیح روح تو رو می طلبیم ای خداوندم، که ما رو دربر بگیره، جلسه ما رو دربر بگیره ای خداوندم، و تقدیس کنی ای خداوندا قلب ما رو، گوش های ما رو، افکار ما رو و نفس ما رو دربر بگیری، در دستان خودت بگیری ای خداوندم. امروز اومدیم ای خداوندا تا از تو بشنویم ای پدر جان. نمی خواهیم به اطلاعات زمینیمون اضافه کنیم، آمین که به اونها هم نیاز داریم گاهی وقتا، ولی آمدیم که بشنویم تا از قوت به قوت، از ایمان به ایمان، از حکمت به حکمت و از جلال به جلال در نام تو تبدیل بشیم خداوندم. به نام مسیح خداوند و جلسه رو به دستان تو میسپاریم و با شکر و سپاس با یک دلی میگیم آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب همونجور که عزیزان در مورد شنیدن صدای خدا جلسه رو شروع کردن، ما هم با همون ادامه میدیم. خواهرم مهتاب جان گفت خیلی وقتا برامون سواله چطور میشه که ما میتونیم با خداوند صحبت کنیم. خیلی وقتا این سوال برامون پیش میاد، یا شنیدیم از ایمانداران میگن خدا گفت، یا صدای خدا رو شنیدم، یا با خدا صحبت کردم، یا خدا با من صحبت کرد، و خیلی سوالاتی که پرسیده میشه اصلا چطور خدا صحبت میکنه. خدا رو شکر برای کلام خدا که حتی اینطوری شروع میشه، خدا گفت که روشنایی بشود. کتاب مقدس پر از رویدادهایی که ثبت شده، نوشته شده که خداوند با انسانها، با انبیا صحبت کرده و صحبت میکنه. پس همین یه جمله میتونه اولین سند و مدرک ما در کلام خدا باشه.
خیلی ها بپرسن آیا الان هم این اتفاق میفته؟ یا شاید مربوط به انبیا بوده یا مربوط به اون زمانها بوده، الان دیگه وجود نداره. یا شاید خیلی وقتا تصور ما این باشه که
صحبت کردن خداوند همراه با اتفاقات خیلی عجیب و غریب و خارق‌العاده، یا شاید فکر کنیم که ما باید کار خاص و عجیب غریبی انجام بدیم که تا خداوند با ما صحبت کنه. بریم ببینیم یکی از قسمت‌هایی که خیلی تو این اخیر هم در موردش صحبت کردیم، در مورد صحبت کردن خداوند چی میگه. از کتاب اول پادشاهان فصل 18 و 19 توی درس‌های کانفیوژن هم در موردش شنیدیم و یاد گرفتیم. من یک تعریف خیلی کلی انجام میدم برای اون عزیزانی که خوندن مروری بشه، عزیزانی هم که شاید مطالعه نکرده باشن هنوز که به امید خدا میرن مطالعه میکنن، دستشون بیاد که داستان از چه قراره. در باب اواخر باب 18 و 17 و اوائل 18 داستان ایلیا رو داریم بر کوه کرمل. ایلیا نبی بزرگ خدا که کارهای عظیم و عجیب خداوند رو دیده، خودش معجزات عظیم و عجیبی داشته، میاد و میگه تا به کی میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خداست، یهوه رو پرستش کنید، و اگر بعل خداست، بعل رو پرستش کنید. و اون زمان که مردم بت پرستی میکردن، بت بل رو میپرستیدن و انبیاء بل حدود 450 نفر طبق کلام خدا بودن و ایلیا تنها نبی باقی مانده از یهوه بوده و میگه جمع کنید انبیاء بت بل رو به روی کوه کرمل تا تکلیفمون رو روشن کنیم که اگر بل خداست بل رو پرستش کنیم، اگر یهوه خداست یهوه رو پرستش کنیم. و میانو میگن دو تا گاو بیارید، گاوها رو قطعه قطعه میکنن، مذبح بنا میکنن و به انبیاء بل میگه شما دعا کنید به خدای خودتون و من هم دعا میکنم به خدای خودم. هر خدایی که به دعای ما پاسخ داد و آتش فرستاد بر این مذبح ها، اون رو پرستش خواهیم کرد. کلام خدا میگه انبیاء بت بل از صبح تا ظهر شروع میکنن به دعا کردن ولی جوابی نمیشنون. میگه حتی خودشون رو زخمی میکنن با نیزه و با تیغ و طوری که خون جاری میشه ولی خدای اونها جوابی نمیده، هیچ صدایی شنیده نمیشه. به وقت ظهر ایلیا میاد و میگه بلندتر صداش کنید، شاید خداتون خوابه، شاید در تفکره، شاید جای دیگه سرش گرمه، مشغول کاریه، شاید داره استراحت میکنه و هیچ جوابی نمیاد و ایلیا شروع میکنه به وقت عصر دعا کردن. مذبحی که مرمت میکنن و بنا میکنن و من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم و ایلیا شروع میکنه به دعا کردن. ای یهوه خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده تو هستم و تمام این کارها را به فرمان تو کردم، مرا اجابت فرما. و خداوند آتشی میفرسته و مذبح آتش میگیره و میگه قوم چون میبینن به روی خود میافتن و میگن یهوه او خداست، یهوه او خداست. آمین، خدا رو شد. و بعد از اون ایلیا انبیاء بعد رو میگیره و میکشه و این خبر به گوش ایزابل میرسه و اون رو تهدید میکنه، میگه تا فردا همین موقع دستم بهت برسه جانت رو میگیرم. و ایلیا نبی بزرگ خدا با شرایطی روبرو میشه که مجبور میشه از ترس جانش پا به فرار بگذاره. ایلیا که کارهای عجیب خداوند رو دیده بوده، دعا میکنه آتش از آسمان میاد، دعا میکنه آسمان خداوند به باران بسته میشه، دعا میکنه باران خداوند میباره، آسمان خداوند باز میشه، ولی الان با شرایطی روبرو شده که همه چیز براش مبهمه، تیره و تاره، احتیاج داره که از خداوند بشنوه. برای قوم خدا خیلی تلاش کرده که از بت‌پرستی دست بردارن ولی ظاهراً چیزی که تغییر نکرده هیچ، بدتر هم شده و ایلیا در یک سفر 40 روزه میره و به کوه هوریب میرسه که در یک غاری مخفی میشه. در اونجا خداوند میاد باهاش صحبت میکنه، ایلیا اینجا چه کار میکنی؟ و ایلیا پاسخ میده که برای یهوه غیرت بسیار دارم، من تنها نبی باقی مانده هستم و الان قصد جان من رو کردن. و سپس میگه بیرون بیا که خداوند عبور میکند. میگه باد و طوفان در هم شکننده میاد، اما خداوند در باد و طوفان نبود. زلزله میاد، اما خداوند در زلزله نبود. و میگه آتش میباره و اما خداوند در آتش هم نبود. و سپس آوازی ملایم و نجوایی آرام شنیده میشه و ایلیا روی خودش رو میپوشونه و بیرون میاد و اونجا مجددا خداوند ازش سوال میکنه، باهاش صحبت میکنه، میگه ایلیا اینجا چه کار میکنی؟ و ایلیا هم همون پاسخ رو به خداوند میده. خدا با ایلیا صحبت میکنه، بهش آگاهی میده، بهش چشمنداز میده، به اون مسیر رو جهت میده و اون رو روانه میکنه برای ادامه خدمتش در کار خودش. خیلی وقتا به عنوان ایماندار حتی به یه جایی میرسیم که خسته هستیم، سردرگمیم، همه چیز برامون مبهمه، خیلی اتفاق داره دوروبرمون میفته ولی متوجهش نمیشیم، درکش نمی کنیم، نمیدونیم که چی کار باید بکنیم. خیلی کارهای عظیم و عجیب خدا رو دیدیم ولی به یه جایی میرسیم که انگار فراموشش کردیم، انگار متوجه نمیشیم که چه چیزی داره پیش میاد یا تو چه مسیری باید قدم برداریم و احتیاج داریم که در کلام خدا هر روزه رفرش بشیم و کلام خدا به ما توضیح بده که تو اطراف ما داره چی میگذره. خدای ما خدایی بوده که خدایی هست که نه تنها در گذشته بلکه هنوز هم با فرزندانش صحبت میکنه، خدایی که این نیاز رو به ما داده که هر روزه از او بشنویم، چون خدای ما خدای زنده است، از او بشنویم، آگاهی بگیریم، مسیری برای ما مشخص کنه تا بتونیم قدمی برداریم. ایلیا فرد کوچکی نبود که خداوند رو نشناسه، اتفاقا چون خداوند رو خیلی خوب میشناخت عمیقا احتیاج داشت که در اون لحظه از خداوند بشنوه، کلامش به او آرامی بده، به او راه بده. اگر ما امروز خداوندمون رو خوب میشناسیم چرا دیگه باید بپرسیم که خدا چطوری صحبت میکنه؟ بهتره از خودمون بپرسیم که آیا من این اشتیاق رو دارم برای شنیدن صدای خدا؟ چون بدون صدای خدا ایماندار قدم نمیتونه برداره، چون صدای اون، کلام اون هست که میگه نوری برای پاهای فرزندانه، نانی واجبتر از نان روزانه. در سرود پرستشی اعلام کردیم این رو، کلام خدا میگه انسان بهر نان زیست نمی کند بلکه از هر کلامی که از دهان خداوند صادر میشود، و کلام خداست که ما رو احیا میکنه، ایمان و اطمینان برای ما به وجود میاره. خدایی که خدای ارتباط و مشارکته، خدایی که از ابتدا با انسان صحبت کرده و هنوز هم صحبت میکنه، خدایی که افکارش رو به فرزندانش اعلام میکنه، خدایی که اول اعلام میکنه بعد انجام میده. آیا ما امروز به عنوان فرزندان این دعوت خودمون رو درک کردیم که میتونیم صدای خدا رو بشنویم؟ میتونیم با خدا صحبت کنیم؟ میتونیم صدای خدا رو برای اطرافمون، برای کلیسامون، برای زندگی روزانه‌مون داشته باشیم تا بشه چراغ راه ما؟ در کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 14 میخونیم همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند پسران و ما میگیم دختران خداوند هستند. امروز ما چقدر درک کردیم که میتونیم فرزند خداوند باشیم، میتونیم پدر آسمانی داشته باشیم، پدر و فرزندی که اسرار همدیگر رو میدونن، با هم صحبت میکنن و عمیقا همدیگر رو میشناسن. میتونیم به عنوان فرزند این رو بفهمیم که در فکر پدر چی میگذره، در قلب اون چی میگذره، در افکارش چی میگذره، یا از خدا بپرسیم خدای نقشه تو چیه، برنامه تو چیه برای من، برای کلیسای من، برای زندگی من، برای دنیای من، خدای برنامه تو چیه؟ یا ما کار خودمون رو انجام میدیم، خدا هم کار خودش رو انجام میده. چقدر امروز به عنوان فرزند این رابطه رو با پدر آسمانیمون داریم؟ من یادم میاد خیلی کوچیکتر که بودم، شاید 13-14 ساله بودم، چون خیلی با پدرم نزدیک بودم، یه روز که کنارش نشسته بودم دیدم به هم گفت که یواشکی در گوشم گفت چند روز دیگه سالگرد ازدواج من و مامانته. بعد دیدم یه دونه هدیه در آورد از جیبش، گفت این سکه رو براش گرفتم که ولی تو به هیچ کس نگو بین خودمون بمونه. امروز چقدر با پدر آسمانی این احساس صمیمیت رو ما داریم که اسرار خودش رو با ما در میون بذاره. یا حتی عیسی مسیح در کلامش ما رو دوستان خودش خطاب میکنه، میگه شما دوستان من هستید، دیگر شما رو بنده نمیخوانم، چون بنده از کارهای ارباب خودش با خبر نیست. این دوستای صمیمی هستن که با هم مشورت میکنن، با هم صحبت میکنن، هم فکری میکنن با هم. و ما امروز چقدر با خداوندمون هم فکر هستیم. دوست خداوند ما رو یاد چه شخصیتی تو کتاب مقدس میندازه؟ توی عهد عتیق یاد کی میافتیم؟ خدا کی رو دوست خودش خطاب کرد؟ ابراهیم رو. ابراهیم رو دوست خودش خطاب کرد. در ماجرای صدوم و عموره ما میبینیم انگار خدا داره به مشورت با ابراهیم میره، میگه میخوام اینا رو نابود کنم، از بین ببرم. ابراهیم میگه خدایا اگر 50 آدم درست حسابی توشون هست این کار رو نکن. خدا میگه باشه، میرم میبینن نیست. میگه خدایا اگر 40 هست، اگر 30 هست. انگار دارن با هم مشورت میکنن. خدایی که افکارش رو اول اعلام میکنه بعد انجام میده، خدایی که خدای رابطه یک طرفه نیست. اینجوری نیست که فقط گاهی وقتا ما یه چند کلمه صحبت کنیم، بگیم و بعدم تموم، نه جوابی بشنویم، نه اصلا منتظر جوابی بمونیم. خدای ما خدای انبیاء بعل نیست که ما خودمون رو اینجا تیکه و پاره کنیم ولی هیچ جوابی ازش نشنویم. عیسی مسیح میگه آنچه از پدر شنیدم شما رو از اون آگاه ساختم، چون دوستان من شما هستین. امروز چقدر به عنوان فرزندان این رو قبول کردیم و میتونیم به عنوان فرزند زندگی کنیم. امروز چقدر این رو درک کردیم که میتونیم به عنوان دوستان خداوند زندگی کنیم. شاید خیلی وقتا به عنوان یه چیزی که یاد گرفتیم، حالا توی موعظه، توی کلیسا، توی کلاس‌های مبانی شنیدیم ما دوستان خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم، به عنوان یک علم، یه چیزی که آموزش دیدیم. ولی امروز چقدر اون رو درکش کردیم با تمام وجودمون؟ چقدر این رو درکش کردیم که توی این رابطه نه تنها ما میتونیم صحبت کنیم، بلکه خدا هم میتونه صحبت کنه؟ چون یک رابطه دو طرف است. رابطه یک طرفه میشه مذهب و دین و شریعت. یا حتی از اون بپرسیم وقتی که همه چیز برامون مبهمه، خدای کلی داره اتفاق دور و اطراف من میفته، جواب تو چیه؟ پلن تو چیه؟ چه فکری داری؟ آیا من این حق رو دارم که به عنوان فرزند، به عنوان دوست بدونم که چه قدمی بردارم، چه چیزی داره پیش میاد؟ یا مثل مردم بیرون از کلیسا منم باید مات و مبهوت بمونم تا ببینم چی میشه؟ من از 1-2 پیش، خب هممون گروه های خانوادگی داریم، من که خودم بی نهایت به صورت هرمی بزرگ میشه گروه های خانوادگی، سعی کردم که خب از این فرصته یه خورده استفاده کنم، اگر توشم هستم بگم برای خداوند یه مقدار استفاده کنم. و خیلی پیغام میگذاشتم و مخصوصا چیزهایی که خداوند در کلامش در مورد ایران گفته بود خیلی میگذاشتم. و در جنگی که اخیراً پیش اومد، خاله من به من مسیج داد، گفت تو منو یاد کارتون سیمسونا میندازی، انگار از آینده خبر داری. گفتم من نه غیبگوام، نه پیشگوام، نه هیچی. ما فقط کلام خدا رو داریم. کسی که کلام خدا رو نداره باید در ابهام و گیجی بمونه. کسی که کلام خدا رو نداره باید منتظر بمونه حالا ببینه چی پیش میاد. و خیلی وقتا هم مهم نیست که چقدر تجربه ایمانی داریم یا چند سال ایمان داریم، چقدر کارهای عظیم و عجیب خدا رو دیدیم، چقدر معجزه توی زندگیمون دیدیم. ایلیا، نبی بزرگ یهوه، به یه جایی میرسه که انگار تو اون لحظه صدای خدا رو نمیشنوه و از ترس جانش که ایزابل نکشتش به کوه هوریب فرار میکنه. وقتی صدای خدا رو نشنویم، کلام خدا همراهمون نباشه، سردرگم میشیم. همه چیز برامون مبهمه، راه برامون تاریکه و اونجا به عنوان زنان و مردان ایمان حقیقتاً احتیاج داریم که یک نفر در زندگی ما بگه روشنایی بشود تا بتونیم قدم از قدم برداریم. خدا در کلامش میگه روح قدوسم رو به شما دادم، روح القدسی که افکار خداوند رو، دل خداوند رو تفتیش میکنه و به ما میگه. خداوند میگه من شما رو دوستان خودم، فرزندان خودم خطاب کردم، شما محرم اسرار من هستید. این همه ویژگی های عالی به ما داده خداوند. لازم نیست کار خاصی انجام بدیم یا آدم خاصی باشیم. اوردی به خون مسیح ما خاص شمرده شدیم و تمام این خصوصیت ها برای آدم های خاص نیست، میگه برای ایمانداران و برای کلیساست. اما آیا امروز کلیسا این رو عمیقا درک کرده که میتونه فرزند خدا باشه، میتونه صدای خدا رو بشنوه، میتونه دوست خدا باشه و با او مشورت کنه؟ پیغام مسیح رو در کتاب مکاشفه میخونیم برای 7 کلیسا. خداوند برای 7 کلیسا پیغام‌های مختلفی میفرسته. نقاط قوت و ضعف اونها رو میگه. تمام پیغام‌ها مختلفه، ولی یک جمله در هر 7 کلیسا مرتب تکرار میشه. میگه هر کس که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. پس این روحه که با کلیسا صحبت میکنه. اگر من نمیشنوم، مشکل از گوش منه نه از روح خدا. چون میگه هر کس که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. شاید امروز بگم من که گوش دارم، خوبم که میشنوم، مشکل شنوایی ندارم. اما امروز خداوند میگه گوشت از چی پره؟ کجا سیر میکنی اصلا؟ توی دنیای اطرافت کجا هستی؟ تو کلیسا هستی ولی آیا در حضور خدا هستی؟ تو کلیسا هستی آیا با تمام قلبت اینجا هستی؟ یا هنوز فکرتون بیرونه؟ در باغ عدن وقتی آدم و حوا میوه رو خوردن، دیدن که عریانن و رفتن و پنهان شدن. میگه صدای پای خدا رو شنیدن و پنهان شدن و خدا گفت آدم کجایی؟ امروز به جای اسم آدم اسم خودمون رو بذاریم. از خودمون بپرسیم، به خودم بگم علمی را کجایی؟ کجا داری سیر میکنی؟ و میگه آدم گفت چون صدای تو را شنیدم ترسان شدم و پنهان شدم چون که عریان بودم. خدا میگه چه کسی تو را گفت که عریانی؟ کی داره در گوشت پچ پچ میکنه؟ امروز گوش من از صدای کی پره به جز صدای خدا؟ و خدا بهش میگه آیا از اون میوه‌ای که گفته بودم، آیا از اون درختی که تو را من کرده بودم خوردی؟ امروز گشنگی و تشنگی روحانیم رو با چی برطرف میکنم؟ امروز صدای چه کسی در گوش و قلب و ذهن من پر شده؟ چه خوراکی دارم به قلبم میدم، به روحم میدم، به ذهنم میدم؟ صدای نفسم رو؟ صدای مدیا رو؟ صدای اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم چندین ساعت وقت گذاشتن پای فیلم ها و سریال هامون رو. من خودم دستم بالاستا، فکر نکنید. نه عشق ابدی رو ندیدم خدا رو شکر. بعضی وقتا انقدر اطراف ما از هیاهو و صداهای مختلف پره که دیگه جایی برای شنیدن صدای خدا نداریم. نیازی نیست به خدا بگیم خدای بلندتر صحبت کن. خدا میگه تو گوشت رو به صدای من آشنا کن. امروز چقدر ما گوشمون به صدای خداوند آشناست. چقدر میتونیم صدای خدا رو همونطور که خواهرم گفت از صدای اطرافمون و دنیامون تشخیص بدیم. وقتی داستان ابراهیم رو میخونم که فرزندی رو که سالها منتظرش بوده و حالا به دستور خداوند برده روی مذبح بذاره و میگه به محض اینکه کارد رو بالا برد، دست به کارد برد و خواست به روی پسر فرود بیاره، خدا بهش گفت دست نگه دار، مبادا به اون آسیبی بزنی. مطمئنن ابراهیم توی اون مسیری که طی کرده ذهنش و قلبش پر از آشوب بوده. مگه میشه فرزندش رو میخواد به تنها فرزندش رو بذار روی مذبح؟ مطمئنن انقدر ذهن شلوغ بوده که میتونسته هیچ صدایی نشنوه. من بچم امروز مسابقه داشت، من چشامم دیگه نمیدید هیچ جا، چه برسه به این که بخوام صدایی بشنوم. یه موقعی هیراد بغل گوشم یه چیزی میگه، هی میگفتم چی میگی؟ انقدر که ذهنم آشوب بود، دلم آشوب بود. ولی ابراهیم توی اون زمان در دلش چی میگذشته؟ تا حالا به این فکر کردید که اگر اون لحظه ابراهیم صدای خدا رو از صدای چیزهای دیگه، از صدای هیاهوی توی ذهنش تشخیص نمیداد، چه چیزی پیش میومد؟ پس خداوند مرتب میتونه با ما صحبت کنه اگر ما گوشمون به صدای او آشنا باشه. برای این موعظه مدت‌ها خیلی دعا کردم. موضوعی که فقط توی ذهن من میچرخید. میخوام بگم که خدا چطوری به آدم تاییدیه میده، چطور با آدم حرف میزنه، راه نشون آدم میده. و این موضوع فقط توی ذهن من بود از شاید بگم 4-5 هفته پیش. فردای اون روز میثم جان زحمت کشید یه ویدیو فرستاد که توی اون ویدیو میگفت چطور 10 نفر که رفته بودن برای ترور کردن بیلی گراهام، از اون 10 نفر 9 نفرشون صدای خدا رو اونجا شنیده بودن و زانو زده بودن. و فردای اون روز دوباره حامد جان اومد گفت دیدی کشیش سپهر کاور فیسبوکش رو عوض کرده چی گذاشته؟ گفتم نه. یه عکسی نشون من داد، عزیزان اگر عکس رو زحمت بکشم بذارن. نگو خدا ساکته وقتی کتاب مقدست بسته است. پس خدا از طریق کلامش مرتب با ما صحبت میکنه. اما آیا من امروز به خودم این زحمت رو میدم که کتابم رو باز کنم تا ازش بخونم که ببینم خداوند چه چیزی داره به من میگه؟ شاید بگیم کتاب خوندن بعضی وقتا سخته، برای این ور و اون ور بردنش. خدا رو شکر گوشیامون که از دستمون نمیفته و همه اپستور رو نمیدونم اون یکی و اینا هم که پر از اپلیکیشن های مجازی، بایبل های مجازی. یا اصلا بگیم اونم برامون سخته، خدا رو شکر برای کتاب های صوتی. آیا ما این زحمت رو به خودمون میدیم که این کار رو انجام بدیم؟ یا هنوز سرمون گرمه توی اسکرول کردن اینستاگرام و تیک تاک و نمیدونم این چیزا؟ از خداوند از طریق کلامش با ما حرف میزنه، از طریق پرستندگانش صحبت میکنه. چقدر عزیزان به ما گفتن از طریق خواب و رویا با ما حرف میزنه، از طریق کلامی که در کلیسا گفته میشه با ما حرف میزنه. و خداوند جسم شد، روی زمین اومد، در کنار ما بود و با ما حرف زد. و بعد از خودش حتی روحش رو به ما داد که هر لحظه و هر جا با ما صحبت کنه. روح القدسی که همیشه و هر جا حاضره و منتظر کسانیه که درک کردن که دوستان خدا هستن و فرزندان خدا هستن. دوستان خدا هستن که صدای خدا رو میشناسن و تا صدای خدا نیاد آرامی بر اونها نمیاد، چیزی براشون روشن نمیشه، راهی برای اونا باز نمیشه. کلام خداست که معنا میده به اتفاقات خوب و بد ما. خدا با ایلیا حرف زد، آرامی گرفت، حتی به او مسیر داد که از کدوم مسیر برو، به او چشمنداز داد و اون رو با قوتی تازه روانه کرد برای خدمتش. گفت برو هزائیل رو به پادشاهی ارام مسح کن، الیشا رو به جای خودت به عنوان نبی مسح کن و یهو رو به عنوان پادشاه اسرائیل مسح کن. به او راه رو نشون داد، با او صحبت کرد. منتظر اتفاقات عجیب و غریب نباشیم که صدای خدا رو تو اونها بشنویم. خدا با ایلیا در نجوا و آرامی صحبت کرد. و چقدر قشنگ میگه این رو کتاب مقدس. یه مطلبی میخوندم که میگفت شنیدن صدای خدا مثل نشستن پروانه روی دست ماست. اگر در جای شلوغ و پرهیاهو و پر سر و صدا باشیم، خب متوجه نخواهیم شد. ولی اگه اطرافمون خالی باشه، خلوت باشه، خیلی خوب این رو متوجه میشیم. شنیدن صدای خدا به همین لطافت و ظرافت میتونه باشه. اما ما باید آمادگیش رو داشته باشیم. میخوایم آماده بشیم با هم برای پرستش. امروز در پرستش هامون بگیم خدای قلب من رو آروم کن. شاید خیلی وقتا حتی سکوت میکنیم، ولی درون ما انقدر هیاهو هست که نمیذاره ما صدای خداوند رو بخوایم بشنویم. امروز چقدر ما آماده هستیم برای شنیدن صدای خدا، چقدر اشتیاقش رو داریم، چقدر ضرورت این رو درک میکنیم که باید صدای خدا رو در زندگی هامون داشته باشیم. شاید امروز هم اومدیم یه چیزی بشنویم اینجا، یه کلامی بشنویم، یه پرستشی کنیم، یه وقتی با دوستانمون بگذرونیم و تموم. بگیم من که نجاتم رو دارم، ایمانم رو دارم، همه چیزم که خب تقریبا رو رواله و اوکیه، حالا خدا میخواد حرف بزنه، میخواد نزنه. ولی یه وقتایی مثل ایلیا به یه جایی میرسیم که سردرگمیم، همه چیز برامون مبهمه، آینده جلوی راه ما تیره و تاره، اخابها و ایزابلها قصد جانمون رو کردن. اونجاست که نیاز داریم از خداوند بشنویم. اونجاست که نیاز داریم خداوند به ما آرامی بده، چراغ راه ما بشه. چون خدایی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه خدای زنده است. خدایی که از ابتدا با آدم و حوا صحبت کرده در باغ عدن و هنوز هم صحبت میکنه. اگر ما اشتیاقی نداریم صدایی هم نخواهیم شنید. ولی اگر مثل ایلیا هیچ چیز و هیچ کس جز صدای خدا ما رو آروم نمی کنه، اون موقع است که صدای خدا رو خواهیم شنید. خداوندی که مشتاق صحبت کردن با فرزندانشه، به شرطی که صدای هیاهوی اطرافمون رو خاموش کنیم و هر کس که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه می گوید. برکت خدا باشه.